امین احمدزاده هستم. خوش اومدیم به 29مین قسمت از کتاب چگونه تصمیم میگیریم از خانم جونا لرر. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. تصمیمات اخلاقی نوع منحصر به فردی از تصمیم گیری هستند. وقتی به دنبال انتخاب محصولات در جستجوی بهترین مربای توت فرنگی در فروشگاه هستید، شما در فکر حد اکثر کردن بهره‌مندی خود هستید. شما تنها شخصی هستید که مهم است و این همان حس لذتی است که می‌خواهید آن را برآورده کنید. در این مورد خودپسندی یک استراتژی ایدئال است. شما باید به آن سلول‌های دست پاچه در قشر پیشانی گوش کنید که به شما می‌گویند واقعاً چه می‌خواهید. اما وقتی یک تصمیم اخلاقی می‌گیرید، این استراتژی خودخواهانه نتیجه معکوس می‌دهد. تصمیمات اخلاقی نیازمند رعایت دیگران است. شما نمی‌توانید مثل یک تمکار بی‌عاطفه عمل کنید یا به خشم خود اجازه دهید تا از کنترل خارج شود. این دستورالعمل به فساد اخلاقی و زندان منتهی می شود. انجام کار درست به معنی رعایت دیگران است. استفاده از مغز هیجانی برای فکر کردن به هیجانات غریبه ها. خودپسندی نیاز دارد که با مقداری از خودگذشتگی متوازن شود. سیر تکاملی اخلاقیات به ابزارهای جدید تصمیم گیری نیاز داشت. ذهن نیازمند تحول در بعضی ساختارها بود که او را از آسیب رساندن به دیگران حفظ کند. به جای فقط جستجوی لذت بیشتر، مغز می بایست نسبت به درد و گرفتاری غریبه ها هم حساس می بود. ساختارهای عصبی جدید نوعی سازگاری زیست شناختی هستند. با اینکه انسان ها همان مسیرهای پاداش موش ها را دارند، اما مداربندی های اخلاقی مغز را فقط در پستانداران اجتماعی می توان یافت. انسان‌ها اجتماعی ترین پستاندار در میان سایر موجودات هستند. بهترین راه تحقیق مدارهای مغزی که زیربنای اخلاقیات هستند، استفاده از اسکنر مغزی برای مطالعه اشخاص در حال تصمیم گیری اخلاقی است. این آزمایش جالب که توسط دانشمند عصبشناس هاروارد جاشوا گرین انجام شده است را ببینید. گرین از آزمایش شوندگان خود یک مسئله پرسید که در آن یک واگن ترمز بریده، یک مرد با یک هیکل خیلی درشت و 5 کارگر تعمیر و نگهداری حضور دارند. ممکن است چیدمان عجیبی به نظر برسد، اما واقعاً بر مبنای یک معمای فکری فلسفی بنا شده است. اولین سناریو به این شکل پیش می رود. شما راننده یک واگن ترمز بریده هستید. ترمزها کار نمی کنند. واگن با سرعت زیادی در حال نزدیک شدن به دوراهی تعویض خط است. اگر کاری انجام ندهید، واگن از ریل سمت چپ خواهد رفت که 5 کارگر در حال تعمیر ریل هستند. تمام 5 کارگر کشته خواهند شد. اما اگر کلید تغییر مسیر را فشار دهید و واگن را به سوی ریل سمت راست هدایت کنید، به طرفی می روید که در آن یک کارگر در حال تعمیر است. چه کاری انجام می دهید؟ آیا شما مسیر واگن را تغییر می دهید؟ در این مورد فرضی، حدود 95% مردم موافق هستند که از نظر اخلاقی تغییر مسیر واگن مجاز است. این تصمیم فقط یک حساب و کتاب ساده است. کشتن افراد کمتر بهتر است. بعضی از عالمان اخلاق حتی میگویند که تغییر ندادن مسیر واگن یک کار غیر اخلاقی است. چرا؟ چون انفعال منجر به کشته شدن 4 نفر بیشتر می شود. حالا اکنون به این سناریو نگاه کنید. شما روی پل عابر پیاده بالای یک ریل قطار ایستاده اید. شما واگنی را می‌بینید که از کنترل خارج شده و با سرعت به سمت 5 کارگر می‌رود که ریل را تعمیر می‌کنند. اگر واگن متوقف نشود، تمام 5 کارگر را خواهد کشت. در کنار شما یک مرد خیلی درشت‌اندام ایستاده است که به نرده تکیه داده و نزدیک شدن واگن به سمت مردان را تماشا می‌کند. اگر بدون اینکه متوجه شود به آن مرد نزدیک شوید و او را یک هول مختصر بدهید، روی ریل در مسیر واگن خواهد افتاد و چون جثه خیلی بزرگی دارد، باعث توقف واگن شده و جلوی کشته شدن 5 کارگر در حال تعمیر را خواهد گرفت. آیا شما آن مرد را از بالای پل عابر پرت می کنید یا اجازه می دهید آن 5 کارگر کشته شوند؟ این حقایق بی‌رحمانه مانند سناریوی قبلی است. یک نفر باید بمیرد تا 5 نفر زنده بمانند. اگر تصمیمات اخلاقی کاملا منطقی بودند، پس شخص میبایست در هر دو موقعیت یکسان عمل کند، چه هل دادن مردی از بالای پل و چه تغییر مسیر واگن. اما تقریبا هیچ کس نمیخواهد فعالان شخص دیگری را روی ریل پرت کند. تصمیم شما همان نتیجه را دارد، اما یکی اخلاقی محسوب شده و دیگری قتل است. گرین استدلال میکند که هل دادن مرد بالای پل نادرست احساس میشود. چرا؟ چون کشته شدن مستقیم است. شما از بدن خود برای صدمه زدن به بدن او استفاده میکنید. او آن را موقعیت اخلاقی شخصی مینامد. چرا؟ چون مستقیما درگیر با شخص دیگری است. اما وقتی شما فقط واگن را به سمت ریل دیگری هدایت میکنید، مستقیما به شخص دیگری صدمه نزده اید و شما فقط چرخهای واگن را تغییر مسیر داده اید. مرگ حاصله غیر مستقیم به نظر می رسد. در این مورد این یک تصمیم اخلاقی غیر شخصی است. چیزی که این آزمایش ذهنی را خیلی جالب می کند این است که در مغز تمایز مبهمی برای اخلاق وجود دارد. مهم نیست در چه فرهنگی زندگی می کنید یا به چه دینی معتقد هستید. دو سناریوی مختلف واگن الگوهای متفاوتی را فعال می کنند. در سناریوی اول، وقتی از آزمایشونده برای تغییر مسیر واگن سوال شد، ساختار تصمیم گیری منطقی فعال شد. شبکه ای از نواحی مختلف مغز گزینه های مختلف را برآورد کرد و حکم نهایی را به سمت قشر پیشانی فرستاد و شخص به طور واضح گزینه برتر را انتخاب کرد. مغز به سرعت فهمید که بهتر است 1 نفر کشته شود تا 5 نفر. اما وقتی از آزمایشونده برای هل دادن مرد روی پل سوال شد، شبکه دیگری از نواحی مغز فعال شد. این لایه‌های ماده خاکستری مسئول تفسیر افکار و احساسات دیگران هستند. در نتیجه آزمایشونده به طور خودکار تصور می‌کرد که مرد بیچاره چه حسی خواهد داشت وقتی او را به سوی مرگ روی ریل‌های قطار پرت کنیم. آزمایشونده به طور وضوح مغز آن مرد را شبیه‌سازی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که هل دادن او یک جنایت بزرگ است، حتی اگر جان 5 نفر دیگر را نجات دهد. شخص نمیتواند این تصمیم را توجیه کند، اما یقین به نادرستی این عمل سست نمیشد. هل دادن یک مرد از روی پل فقط نادرست احساس میشود. در حالی که داستانهای سیر تکاملی داروینی اغلب به عدم رعایت اصول اخلاقی اشاره دارند، حقیقت روانشناختی ما به مراتب کمتر ناخوشایند است. ما فرشته نیستیم، اما انسانگونه های فاسد اخلاقی نیز نیستیم. گرین توضیح می دهد، اجداد اولیه ما زندگی به شدت اجتماعی داشتند. آنها سازوکارهای ذهنی خود را تکامل داده بودند تا آنها را از انجام تمام کارهای زشت باز دارد که در غیر این صورت ممکن بود علاقه من به انجام آنها باشند. این اخلاقیات انسانهای اولیه چیزهایی مثل فرار از مالیات را نمی فهمد، اما هل دادن یک دوست از بالای صخره را می فهمد. همانطور که گرین آن را بیان می کند، یک تخلف اخلاقی شخصی را می توان به شکل من به تو صدمه می زنم تعریف کرد و این مفهوم به اندازه کافی ساده است که یک انسان اولیه آن را درک کند. این یک تفکر کفرآمیز است. مذهبی ها تصور می کنند که خداوند قوانین اخلاقی را ابدا کرده و آنها را در کوه سینا به موسی داد، به شکل فهرستی از فرمان ها که روی سنگ حک شده بود. همانطور که داستایوفسکی اظهار می کند، اگر خدا نیست، پس ما در بی نظمی اخلاقی گم شده ایم. هر کاری مجاز شده است. اما این روایت های فرهنگی رابطه علیت را به قهقرا می برد. احساسات اخلاقی خیلی پیشتر از موسی وجود داشت. آنها در مغز انسانهای اولیه نوشته شده بود. مذهب صرفاً به ما اجازه داد تا امثال این شهود را تدوین نموده و اصول اخلاقی تکامل یافته را به سیستم قانونی صریح و روشن تبدیل کنیم. به 10 فرمان به طور دقیق نگاه کنید. بعد از اینکه خداوند به یک سری واجبات مذهبی فرمان داد، شروع به صادر کردن دستورات اخلاقی می کند. اولین دستور زیربنای اخلاقیات انسان‌های اولیه است. نباید کسی را بکشید. سپس فهرستی از دستورات اخلاقی بعدی می آید که بر حسب صدمه به سایر انسانها چارچوب بندی شده است. خداوند صرفاً به ما نمی گوید دروغ نگویید. او به ما می گوید شهادت دروغ علیه همسایه‌تان ندهید. او به طور ناملموس از حسادت منع نمی کند. او فرمان می دهد به همسر، بردگان، گاوها و الاغ‌های همسایه قبطه نخوریم. خدای عهد عتیق می داند که قوی ترین احساسات اخلاقی ما در پاسخ به سناریوهای اخلاقی شخصی ایجاد شده. لذا این گونه است که خداوند تمام دستورالعمل‌هایش را بیان می کند. جزئیات ده فرمان بازتاب جزئیات مغز اخلاقی تکامل یافته است. این هیجانات درونی بسیار قدرتمند هستند، به طوری که مردم را حتی در غیر اخلاقی ترین موقعیت ها اخلاقی نگه می دارند. رفتار سربازان در جنگ را در نظر بگیرید. در میدان جنگ مردان به طور آشکار ترغیب به کشتن یکدیگر می شوند. جنایت کشتار تبدیل به یک عمل قهرمانانه می شود و با این حال حتی در این شرایط خشن سربازان اغلب نسبت به عبور از غرایز اخلاقی خود دچار مشکل هستند. برای مثال یک سرتیپ ارتش در جنگ جهانی دوم نظرسنجی از هزاران لشکر آمریکایی را درست بعد از اینکه وارد جنگ شده بودند به عهده گرفت. نتیجه تکان دهنده او این بود که کمتر از 20% افراد واقعا به دشمن شلیک کردند. او نوشت ترس اصلی برای کشتن است نه کشته شدن. این مهمترین دلیل مشترک شکست در جنگ های تن به تن است. وقتی سربازها مجبور می شوند تا با احتمال صدمه مستقیم به سایر انسانها مواجه شوند، گویی توانایی آنها توسط احساسات سلب می شود. در حیاتی ترین نقطه مبارزه، سرباز تبدیل به یک فرد با وجدان معترض می شود. بعد از انتشار این یافته ها در سال 1947 میلادی، ارتش ایالات متحده به یک مشکل جدی پی برد و بیدرنگ شروع به بهسازی سیستم آموزشی خود کرد تا نسبت شلیک را افزایش دهد. سربازان جدید بدون وقفه شروع کردند به تمرین کشتن و شلیک به هدفهای کاملا شبیه به انسان. همانطور که سرهنگ دوم ارتش دیو گراسمن اشاره کرد، چیزی که در این شرایط آموزش داده می شود توانایی شلیک ناخودآگاه و بیدرنگ است. سربازان نسبت به عمل کشتن حساسیت زدایی می شوند تا کشتن تبدیل به یک واکنش ناخودآگاه شود. همچنین ارتش شروع کرد به اهمیت دادن به شیوه های رزمی میدان جنگ، مثل بمباران از ارتفاع زیاد و توپ های دور برد، که بتواند هزینه های شخصی جنگ را پنهان کند. وقتی بمب ها از ارتفاع 40,000 پایی رها شوند، تصمیم به شلیک مثل تغییر جهت واگن است و اشخاص نسبت به نتایج مرگ و میر بی اعتنا می شوند. این تدابیر و روش های جدید آموزش جنگ نتایج غم‌انگیزی داشتند. چند سال پس از این آموزش ها در جنگ کره معلوم شد که 55% از سربازان پیاده با سلاح هایشان شلیک می کردند. در ویتنام نسبت شلیک تقریبا 90% بود. ارتش موفق شده بود شخصی ترین موقعیت های اخلاقی را به واکنش های غیر شخصی تبدیل کند. سربازانی که با سلاح هایشان شلیک می کردند دیگر موج بزرگ هیجانات منفی را احساس نمی کردند. گراسمن نوشت که آنها به ماشین های کشتار تبدیل شده بودند. پایان قسمت 29. شب و روزگار خوش. I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit. To your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, 'cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you? Get your shit together.
come walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to four, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting line before your main girl, your main girl.